امروز 9 اکتبر است و شما برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان مهربان، در چند دقیقه نزدیک این موضوع ها را به بررسی خواهیم گرفت. ادامه خونریزی در خاورمیانه، امر وزیر دفاع اسرائیل برای در محاصره قرار دادن نوار غزه. یگانه نانووری های لبود خلبان تاجیک را که در اوکراین کشته شد در زادگاهش ولایت سوخت به خاک سپاریدند. و طلبگران زیادی جراحی پلاستیکی در تاجیکستان پزشکان خارجی را به این کار جلب کرده است. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که امر داده است نوار غزه را به تمام محاصره کنند و افزود به این منطقه که در میان اسرائیل و مصر قرار دارد برق آب و مواد غذایی انتقال دادن نخواهد شد. فرمان محاصره نوار غزه دو روز بعد از حمله خونین حماس به اسرائیل صادر شد که در نتیجه آن 700 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح گردیدند. در حمله های جوابی اسرائیل تاکنون بیش از 500 فلسطینی جان دادند. گزارش صدای آمریکا را در این باره کیومرسی تو تقدیم میکند.
بسیاری ها حمله غافلگیرانه حماس را به فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا مانند میکنند. فقط در یک حمله به جشنواره موسیقی در نزدیکی نوار غزه صدها جوان کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگجویان حماس زیاده از 100 کس را گروگان گرفته به غزه بردند، از جمله زنان و کودکان را. در میان آنها یافا ادری 85 ساله نیز هست. نبیره او ادوا حادثه را چنین شرح داد:
این فیسبوک دت ده حماس پوستد
ما با جستجوی بی بی هم سر کردیم و نوارهای را در فیسبوک پیدا کردیم که گروه حماس پخش کرده است. در ویدیو دیدن ممکن است که چگونه او را میربایند و به نوار غزه میبرند. چهار مرد مسلح و او بی بی هم 85 ساله و بیمار است. تصویر کردن دشوار است که چگونه ترسیده است. 85 ساله است، بیمار است، با خودش دارو ندارد.
Again, she's 85. She's sick.
گروه حماس اعلام پیروزی کرد و گفت که در حمله به اسرائیل به کامیابی نائل شد. ابو عبیده سخنگوی القسم شاخه نظامی حماس میگوید که این گروه قهرمانانه جنگیده است و در چند جبهه کشته و مجروحان را جمع میکند. القسم در تلگرام گفت که حماس از شب شنبه تا صبح یکشنبه موشک های زیادی به تل اویو سر داده است. حماس گفت این کار قصاص از اسرائیل برای حمله به یک بنای استقامتی در نوار غزه بود. از آن طرف اسرائیل بمب‌باران نوار غزه را ادامه می‌دهد. در این حمله‌ها صدها فلسطینی کشته شدند. اسرائیل می‌گوید که ده‌ها نفر از جنگجویان حماس را اسیر گرفت. حمله حماس برای مقامات قدرتی اسرائیل غافلگیرانه بود.
این یک شکست بزرگ برای خدمات مخصوص نظامی در جنوب است. همه این در یک جایگاه پس از جنگ تحقیق می شود، نه حاضر.
All the investigations will be done after the war, not now.
اسرائیل حالا به دعوت نیروهای ذخیروی آغاز کرده است و بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که این کشور به حمله زمینی به نوار غزه آماده می شود. جنگ میان حماس و اسرائیل واکنش های زیاد را در دنیا به میان آورد. کشورهای غربی از جمله آمریکا حمله حماس را به اسرائیل محکوم کردند. ایران، سوریه و گروه حزب الله لبنان از حماس طرفداری کردند. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به ختم نزاع دعوت کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 8 اکتبر گفت که زورآوری را قطعاً محکوم می‌کند و برای به اعتدال آوردن وضع طرف‌ها را به مکالمه می‌خواند.
گزارش همکارم کیومرسی تو بود. وزیر خاورمیانه نه تنها برای این منطقه بلکه ده ها کشور دور و نزدیکی آن نگران کننده میماند. تحلیل وضع در بسیاری از رسانه های دنیا ادامه دارد و هر یکی سبب های این جنگ و تاثیر آنها به امنیت منطقه و همچنین نقش بازیگران بیرونه را در آن توضیح دادند. همکارم خرمون بقازاده که تحلیل خبرگزاری رویترز را در این باره مطالعه کرد حالا در استودیو با ماست. خرمون سلام. اول از نکات اصلی تحلیل می گفتید.
بله شهلو، اکثر هم صحبتان ریترز حمله گروه حماس به اسرائیل رو به سابقه نامیدند، همون گونه که از این گزارش هم شنیدیم و میگویند بعد این نه تنها تلاش های ایجاد شرایط نوی امنیتی در خاور میانه، بلکه آرمان های خود فلسطینیان هم با پشتیبانی و پشتیبانی کلیدی آنها ایران برای بنیاد دولت فلسطین به هم میخورد. هجوم روز شنبه با اسرائیل در ده ساله های اخیر نظیر نداشت و به دوره راست آمد که امریکا در عوض یک سازش دفاعی با عربستان سعودی از تلاش های عادی شدن روابط میان این کشور با اسرائیل پشتیبانی میکند. همزمان این هجوم میتواند تلاش های اخیر سعودی ها و ایرانی ها را هم برای بهتر شدن مناسبت هایشان به هم زند. و یک سوال این است که از این حمله حماس چی میخواهد؟ مقامات فلسطینی و یک منبع در منطقه برای ترس گفتند پیام حماس این است که اگر اسرائیلی ها در فکر امنیت باشند نباید فلسطینی ها را نادیده بگیرند و همه گونه سازش با عربستان سعودی تلاش های عادی شدن مناسبت ها با ایران را هم پیش پا میزند. یعنی از نگاه آنها در حل مسئله همه شریکان به غیر از خود فلسطینی ها. نظر دیگر هم هست، مثلا منبع در منطقه که با افکار مقامات ایران و گروه حزب الله لبنان شناس است گفته است این پیام به عربستان سعودی روانه شده است که به اسرائیل مایل شده است و همچنین به امریکا. یعنی اینکه اگر با فلسطینی ها مناسبتی برابر صورت نگیرد تمام منطقه ناامن خواهد شد.
بله، یکی از سران حماس در لبنان اسامه همدم گفته است کشورهای عربی باید این را اعتراف کنند که قبول طلب های امنیتی اسرائیل باعث ایجاد صلح نمی شود. پس چی چیز می تواند روی صلح را باز کند؟
از نگاه آنها پیشگیری از توسعه شهرک های یهودی نشین و تاسیس کشور مستقل فلسطین، ولی اسرائیل همیشه امنیت منطقه را شرط اول شمرده است، در حالی که واقعه های اخیر چه اندازه شکننده بودن آن را نشان دادند.
برخی تحلیلگران اوج گرفتن شدت را در این منطقه به منفعت روسیه می دانند و حتی دست داشتن مسکو را به آن ذکر می کنند. در این باره چه گفته های هست؟
بله، تحلیلگران ریترز در این مورد بیشتر به ایران اشاره می کنند و می گویند در هر ضربه حماس به اسرائیل ایران هم شرکت دارد. امروز نیز وقت بسیار کشورها طرفها را به قطع خونریزی دعوت میکنند، تهران حمله روز شنبه را عمل خود دفاعی نامیده است. مشاور آیت الله علی خامنه‌ای رهبری اولی ایران گفت تا زمانی که فلسطین و بیت المقدس آزاد نشوند کشورش در کنار رزمندگان فلسطینی میستد. تحلیلگران میگویند با کمک تسلیحاتی به شبکه وسیع جنگجویان در خاور میانه، یعنی در لبنان، سوریه، عراق، یمن و همه غزه، ایران موقع خود را در منطقه پرقوت میکند. و دنس روس یک رهبری پیشینی گفتشونیدهای خاور میانه هم گفته است که هدف نزاع اخیر پیشگیری از پیشرفت در مذاکره های ایالات متحده آمریکا، سعودیه و اسرائیل است.
تشکر همکارم خیرمان بقازاده بود در باره نگاه ها به سبب اوج گرفتن خونریزی بین فلسطینیان و اسرائیل و عاقبت های این نزاع صحبت میکرد. برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. در شمال تاجیکستان یک هوانورد را به خاک سپاریدند که به گفته نزدیکان در جنگ روسیه با اوکراین کشته شده است. خوشبخت تورسونوف 35 ساله طریق شرطنامه در ارتش روسیه کار میکرد و بی آگاهی والدینش به جنگ برده شده است. حالا آنها در سوگ نشستند و فرزان محمدی از شهر کونی بودوم در این باره گزارش میدهد.
خانواده تورسونوف ماتم دارد. پیوندانش میگویند در اول ماه آگوست تماس با خوشبخت تورسونوف، فرزند خانواده و هوانورد ارتشی روسیه، قطع گردید. پس آن به آنها گفتند که او در اوکراین کشته شده است. روز 7 اکتبر خوشبخت را در زادگاهش شهری کانیبادان به خاک سپاریدند.
اول اکنون خودش چه کپیتان بود روی کردند. من این با این بیخبر بچه تربیه کردیم، نقص خوند.
والدینش میگن از رفتن پسرش به جنگ روسیه علیه اوکراین هیچ کس آنها را با خبر نکرده است. خوشبخت تورسونوف 35 سال داشت و صاحب یک پسر بود. او پس از ختم مکتب لیسه شهری کنیبادان به اختصاص هوانوردی شهر سیزرن روسیه رفته است. بعد ختم مدت در تاجیکستان زیسته و باز به روسیه برگشته است. چند وقت به حیث پاسبان کار کرده و با شرطنامه به ارتش روسیه پیوسته است. به گفته پدرش و یگانه نانآوری خانواده بود.
البته نمیخواستند. کی میخواد که فرزندش نابود شود؟ خیلی همین خیلی شد. خواهش خودش می یا از طرف دولت استانگی می من اینشه اون من نمیدونم.
اهل این خانواده میگن از کار خوشبخت در روسیه تنها خوشبختی را منتظر بودند. مانند هزاران نفری که سالهای آخر تقدیر خود را با روسیه پیوستند. ولی اکنون درک میکنند که آن امید و آرزوها خطا بودند. روسیه که ماه فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد، صدها محبوس و مهاجر تاجیک را با شیوه های مختلف به این جنگ جلب کرده است. به اطلاع دریافتی ده ها زاده تاجیکستان در آن جنگ به هلاکت رسیدند و برخی از کشته شدگان را پیوندانش به کشور آورده و دفن کردند. پیوندان اکثر کشته شدگان میگویند که آنها را خیلی کم از این حالت با خبر میکنند. به گفته خدمات استخباراتی بریتانیا، مقامات روسیه از ماه می سال 2023 به طور فعال زادگان آسیای مرکزی را به جنگ جلب میکنند.
در تاجیکستان استفاده جراحی پلاستیکی تورفت معمول می شود. زنان و مردم برای برطرف کردن نقصه در بدن و یا آنهایی که از سیموی خود روزی نیستند آگاهانه زیر تیغ جراح می روند. گزارش همکاران ما در همین بار است.
لحظه از کاری فواد ریدا جراح از لبنان 6 ماه پیش به تاجیکستان کوچید. هم کار می کند و هم پزشکان تاجیک را آموزش می دهد.
جراحی های پلاستیکی را تنها در زنان نه، بلکه در مردان هم انجام می دهیم. مثلا مردان بیشتر برای تغییر چشم و ابرو و بینی و رفع چربی شکم مراجعه می کنند. برخی دیگر از مردان برای جوانسازی چهره خود اینجا می آیند.
سالهای آخر در تاجیکستان بازار جراحی پلاستیکی گرم شده است. در بیمارستان های دولتی و خصوصی به تحریر سیمای شخصان ناراضی از ظاهرشان کمک میکنند. بعضی از پزشکان خارجی نیز با توجه به این به تاجیکستان آمدند، ولی شکایت ها از کاری آنها کم نیست. فواد ریده هم رد نمیکند.
من یک طبیب جراحی پلاستیکی را می دونستم، نامش را نمی گویم، ولی از یک کشوری همسایه شما است. وی در اینجا جراحی پلاستیکی می کرد. دیرتر معلوم شد که او اصلا جراح نبوده است. مشتری باید پیش از مراجعه به جراح باید تجربه کاری او را دقیق کرده بعدا نزد او رود.
فواد ریده در حال به تاجیکستان آمد که صدها پزشک تاجیک ترک کسب و کشور کرده به مهاجرت و اساساً به روسیه رفتند. جراحی لبنانی میگوید تاجیکستان را انتخاب کرد چون یک کشور مسلمانی برای کار و زندگیش مناسب است.
از این پیش در ارمنستان بودم، اما برای من محیط اینجا پسند آمد. در ارمنستان وقتی میفهمند که تو از دین و مذهب دیگر پیروی میکنی، مناسبت به تو تغییر مییابد. در اینجا چنین نیست و من خود را اینجا راحت احساس میکنم.
در حالی که طلبگاران جراحی پلاستیکی در تاجیکستان زیاد می شود، این مسئله در بعضی از کشورهای منطقه باعث به ایجاد بحث‌های مذهبی شده است. چند سال پیش مفتیات قرغیزستان فتوا داد که توسط جراحی طرح بدن خود را تغییر ندهند. طبیبان می گویند که زنان و مردان قبل از انجام همه گونه جراحی پلاستیکی باید مشورت متخصص و روانشناسان را بگیرند.
زمانی که یک فرد مراجعه می کند به یک سنتر زیبایی، او نمیداند که کدام پروسیجر به من بهترتر، چون هنا امین ایده را دارن که میخواهند زیباتر شوند. این مسئله کاملا مربوط به متخصصی هست که تحت نام متخصص زیبایی کار میکند. به این لحاظ باید متخصصین هم عادلانه تر کار کنند.
دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه امروز اخباری آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. فراموش نکنید فردا برنامه های دیگر داریم که شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ارتش اسرائیل شب 8 به 9 اکتبر به 500 موضع در نوار غزه ضربه زده است. به اطلاع ارتش اسرائیل، ساختارهای حرکت حماس و جهاد اسلامی مورد حمله قرار گرفتند. ضربه ها بدون توقف تمام شب ادامه کردند، میگویند شاهدان. ساکنان محلی از تخریب بی سابقه منزل ها و تعداد زیادی کشته شده ها خبر میدهند. من از سال 2007 شاهد همه عملیات جنگی بودم، اما هرگز چنین حادثه را ندیده بودم. ظاهرا هیچ خط سرخ موجود نیست و گویا تمام نوار غزه هر کدام بنای آن مورد هدف قرار گرفته است، گفته است یک ساکن محلی در صحبت با روزنامه گارتس. ارتش اسرائیل میگوید میان موضع‌های مورد هدفش 8 ستاد حرکت حماس، مسجدها و نقب‌هایی بودند که توسط آنها به غزه اسلحه وارد می‌شد. رومینیا با 4 هواپیما 245 شهروندش را از اسرائیل بیرون برآورد. قسمی از آنها زائران هستند. وزیر کارهای خارجه رومینیا روز 9 اکتبر گفت 2 هواپیما به شرکت ملی ترام تعلق داشته، 2 هواپیما خصوصی است. به قول لومینیتا آدوبسکو در 2 روز آخر در مجموع 800 رومینی اسرائیل را ترک کردند، تقریبا همین مقدار در آنجا ماندند. مقامات مجارستان گفتند که 325 نفر از جمله بعضی از شهروندان اسرائیل، شویتسیا، آفستریا، آلمان، بریتانیا و پرتغال را از اسرائیل بیرون آوردند. تاجیکستان خواهان هر چه زودتر پایان دادن به خشونت‌ها میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 8 اکتبر در بیانیه گفت زورآوری را قطعاً محکوم کرده برای به اعتدال آوردن وضع طرف را به مکالمه می‌خواند. مسئولان وزارت از هیچ کشور یا گروه نام نگرفتند. یک روز پیش 7 اکتبر گروه فلسطینی حماس به جنوب اسرائیل حمله کرد و درگیری دو جانب تاکنون ادامه دارد. روسیه اسلیدین شریپوف، برادر شفکت محمد، مدیر تلویزیون پیام، رسانه وابسته به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به تاجیکستان استرداد کرده است. به نقل پیوندانش، او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و 1 اکتبر امسال به تاجیکستان استرداد شد، ولی هنوز جای نگهداریش معلوم نیست. مقامات دوشنبه در رابطه با اون هیچ اطلاعی ندادند. با خلاصه دادستانی تگل استرویف در نیژنه تگل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت، یعنی قسمی دوی بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان گمان بر است. در صورت اثبات اتهام به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. نینا چتورتکوا، وکیل مدافع اسدین شریپوف در روسیه، از پیوندانش خواسته است برای حمایت او در تاجیکستان ادوکات بگیرند و ای گفت
برای حمایه او و جلوگیری از استردادش به تاجیکستان عریضه نوشتیم و خواهش نمودیم که به او مقام مهاجر داده شود. رد کردند و عریضه دیگر برای دادن پناهگاه موقتی پیشنهاد نمودیم. جواب ندادند و او را استرداد کردند.
Там обжалуется, было заявление на предоставление временного убежища. Мы не дали это право реализовать.
مقامات تاجیکستان در سال گذشته نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. پرزیدنت های ازبکستان، قزاقستان و روسیه شفکت میرزایف، قاسم جمارت تقیه و ولادیمیر پوتین در مراسم آغاز انتقال گاز روسیه به ازبکستان طریق لوله آسیای مرکزی مرکز اشتراک کردند. خدمات مطبوعاتی کرمل اطلاع داد که مراسم آنلاین برگزار شد. پیشتر شرکت قزاق گاز خبر داده بود که انتقال گاز روسیه به ازبکستان با واسطه لوله آسیای مرکزی مرکز از ماه اکتبر امسال آغاز خواهد شد. حکومت ازبکستان اعلام کرد که برای برون رفت از بحران انرژی در تیر ماه زمستان می‌خواهد از روسیه گاز خرد. اوزبکستان در میان کشورهایی که به چین گاز می‌فروشند در مقام پنجم قرار دارد. طبق اطلاع آژانس آمار اوزبکستان، این کشور در 6 ماه اول امسال در عموم به مبلغ 278 میلیون و 400 هزار دلار به خارج گاز طبیعی فروخته است. و باز یک خبر دیگر از تاجیکستان. دسته منتخب تاجیکستان از مسابقات قهرمانی جودای جهان میان جوانان که روزهای 4 و 7 اکتبر در پرتغال برگزار شد با یک مدال برنجی برگشت. این مدال را پهلوان 20 ساله تاجیک ابوبکر شروف در وزن تا 73 کیلو به دست آورد. وی در دور اول روسان کاراتچ آمریکایی، در دور دوم گابریل فلاکاوی برزیلی، در دور سیوم گرگلی ادارجانی مجاری را شکست داد و به دور چهار نهایی راه یافت، ولی ابوبکر در چهاریک فینال از المات عدلیت قزاق مغلوب شد. بعدن شروف در دور تسلا بخش با الیوت پریوی از فرانسه غالب آمد و در مبارزه برای نشان برنجی کیتا کیهاری ژاپنی را شکست داد. یادآور می‌شویم نورعلی امام‌علی پهلوان تاجیک در قهرمانی جدای جهان میان جوانان که سال گذشته در شهر گویاکیلی اکوادور دایر شده بود، در وزن تا 65 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت.
سفارت افغانستان در دوشنبه با اعلان ماتم 3 روزه به خاطر قربانیان زلزله هرات پرچم کشورش را پایین آورده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگویند با سپارش حکومت کشور آماده ارائه کمک‌های نجات‌دهی در کشور همسایه هستند. به اطلاع سفیر افغانستان در تاجیکستان، در زلزله روز گذشته بیش از 2,500 نفر جان باخته، هزارها نفر دیگر مجروح شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح 9 اکتبر مسئولان سفارت افغانستان در دوشنبه به خاطر قربانیان زلزله مرگبار در هرات پرچم سه‌رنگه کشور خود در صحن حولی سفارتخانه را پایین کشیدند. همزمان در تالار پذیرایی این سفارتخانه کتابی ثبت همدردی با مردم هرات گذاشته شد. ساکنان دوشنبه و سفیران مقیم پایتخت تاجیکستان در این کتاب پیام غمشریکی نوشتند. امود اجر سفیر ترکیه در تاجیکستان یکی از نخستین ها بود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشورش نیز سال جاری زمین لرزه مرگبار رخ داده بود و مقامات ترکیه آماده است در این روزهای سخت در کنار مردم افغانستان باشد.
امروز وقت نیست که به شهرهای سیاسی بپردازیم. ما امروز همگی باید در همبستگی با مردم افغانستان باشیم. ما خوب درک میکنیم که چی مشکلات به سر مردم افغانستان آمده است. درک میکنیم وقتی میخواهیم با مردم افغانستان همکاری داشته باشیم. فعلا همین وقت است.
ضمناً زلزله مرگبار در هرات افغانستان روز 7 اکتبر رخ داد. شدت آن را 6.3 درجه جدول ریختر گفتند. در میان سفیران کشورهای خارجی مقیم دوشنبه در این مراسم تسلیت در سفارتخانه افغانستان حضور سفیر بریتانیا و نماینده های سفارت روسیه نیز مشاهده شد. اما از تاجیکستان تنها سرهنگ خورشید ولی‌زاده از کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان در کتاب تسلیت نوشته کرد. رادیو آزادی از وی پرسید که آیا نجات بخشان این نهاد آماده هستند به نجات ساکنان این کشور همسایه بروند.
فکر میکنم که با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته حالت های فوق‌العاده همیشه آماده است و دولت‌های همسایه کمک برسند.
چون این پاسخ نماینده نجات بخشان تاجیک در حال صدا داد که مقامات طالبانی افغانستان را که حدود 2 سال قبل به سر قدرت به کابل برگشت تا حال هیچ کشور در جهان به جز از چین به رسمیت نشناخته است. اما به اعتقاد محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان، وقتی در افغانستان فاجعه انسانی رخ داده است، نباید با در نظر داشت عامل های سیاسی و مذهبی کار کرد.
بحث سیاسی و بحث به رسمیت شناختن طالب ها مطرح نیست، بلکه این قربانی ها همش مردم افغانستان است. جامعه بشری باید به مردم کمک بکنه، نه به طالب ها.
وزارت امور خارجه تاجیکستان صبح امروز در اظهارات نوشته است که در این لحظه فاجعه بار تاجیکستان با مردم افغانستان غمشریک و همدرد است. این وزارتخانه تعداد قربانیان زلزله هرات را بیش از 2000 و منزل های تخریب شده در پی آن را بیش از 600 عدد ارزیابی کرده است. اما با گفته محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان، فعلا تعداد قربانیان این آفت طبیعی از 2500 نفر گذشته، احتمال رسیدن این رقم تا 10000 نفر نیز امکان دارد.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیر.
روسیه برادر یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان را برای محاکمه به دوشنبه داده است. اصلدین شریپوف، برادر شفکت محمد، مدیر تلویزیون پیام، رسانه وابسته به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. به نقل پیوندانش، او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و 1 اکتبر امسال به تاجیکستان استرداد شد، ولی هنوز جای نگهداریش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان سبب بازداشت و در کجا بودن اصلدین شریپوف را اعلان نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. به خلاصه دادستانی تگیل استرویف در نیژنی تگیل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت قسم 2 بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان گمانبر است. در صورت اثبات اتهام به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. شفکت محمد، برادر اصلدین شریپوف، روزی 9 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مراجعت پیوندانشان برای دقیق کردن جای نگهداری او تا این دم بی نتیجه بوده است. وی گفت مرافعش در روسیه 1 سال ادامه داشت و علاوه کرد که مقامات تاجیکستان او را به همکاری با حزب ممنوع نهضت اسلامی و گروهی بسیار متهم می دانند، چیزی که به گفتش حقیقت ندارد. دادستانی تگیل استرویف نیز در خلاصه‌اش با تکیه به ادعای جانب تاجیکستان گفته است اصلدین شریپوف در فیسبوک گویا به حمایت از حزب نهضت اسلامی و گروه بسیار مطلب نشر می کرد و از سال 2021 در جستجو بود. فعالیت حزب نهضت اسلامی در حدود روسیه نیز ممنوع است. درست است که در فیسبوک به مانند هر شهروند دیگر صحیفه داشت، اما نظر خودش را می نوشت. فکر می کنم همه این بهانه است، هدف مقامات تاجیکستان بستن دهان من است، گفت شفکت محمد. در همین حال نینا چتورتکووا، وکیل مدافع اصلدین شریپوف در روسیه، از پیوندانش خواسته است برای حمایت او در تاجیکستان ادوکات بگیرند. 8 روز باز از او درکی نیست. وکیل مدافع گیرند و بر اساس قانون جای نگهداریش را معلوم کنند، میگوید او. و افزود
подали заявление.
برای حمایه او و جلوگیری از استردادش به تاجیکستان عریضه نوشتیم و خواهش نمودیم که به او مقام مهاجر داده شود، رد کردند و عریضه دیگر برای دادن پناهگاه موقتی پیشنهاد نمودیم، جواب ندادند و او را استرداد کردند.
Там обжалуется, было заявление на предоставление временного убежища. Мы не дали это право реализовать на предоставление временного убежища.
مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. اصلدین شریپوف از ناحیه اشتی ولایت سوغد 36 ساله است و صاحب 3 فرزند است. پیوندانش میگویند از سال 2016 در روسیه کار و زندگی میکرد و حالا از سرنوشت بعدیش نگران هستند.
Салам алейкум, дорогі зрителі. Сьогодні
імроз сулбати дорем бо Абель Полезе, устоді донішгохи шахри Дубліни, Ірланд. Джаноби Полезе барой муарифі як дастурамалаш барой олімон ва устодони мактабхой олі осьой марказі ба Таджикистон омадаст.
Вузов Центральної Азії, в том числе Таджикистана.
شنواندگان گیرومی این صحبت را من نیگورای فضلیدین پیش می برم.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей
новой. Шумо каблан гуфта будет, ки талаботи иджироиш барой олимон ва устодони донишгохо дар Тоджикистон балантар аз талаботи Харвард аст.
Подразумевали.
Ну тут я шутил такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо.
من در اینجا یک چیز رو مشاهده کردم که عنوانجویان با فرق از کشورهای ما باید تعداد زیادی مقاله های علمی نشر کنند. شاید به این طریق دولت میخواهد سطح علم رو بالا برد. اما در این مورد انتظاری ها رو باید درست براه ماند. وقتی از یک عنوانجوی سال اولی تحصیل طلب می شود که سالانه تا 3 مقاله علمی نشر کند در مجله سکوپوس، هیچ از همه باید با او فهمانده شود که سکوپوس چی است. عنوانجویان رو اول باید خوب آماده کرد. فکر میکنم نفرانی که راه علم رو انتخاب میکنند اول باید خوب آماده شوند تا که طلب کردن امور واقعی از آنها امکان پذیر شود.
Я считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься.
Вази тахсил ва кулан маориф дар Тоҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. Назари шумо ба ин танқидҳо чист?
Нет мотивации работать. Это обычно из-за двух критерий, я считаю.
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترک کسب میکنند، فکر میکنم این روند معمولا به دو عامل ربط داشته میتواند. اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل. چون این روند نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد. نمیدونم، شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم. همه میخواهند هر چه زودتر درآمد بلند به دست آورند. نباید راه افتاده شد، برعکس باید تلاش کرد چگونه به سوها متخصصان خوب را جلب نمود.
Как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор?
После окончания школы
جوانان پس از ختم مکتب، کالج یا دانشگاهی تاجیکستان با دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا رفته شکایت می‌کنند که سطح آمادگی‌شان بسیار پست است.
Как вы это можете объяснить?
Но с другой стороны, надо тоже уточнить, что
باید همین را قید کرد که در دانشگاه‌های غرب طلبات و عنصری که زیاد زیر توجه هستند با طلبات های کشور شما مطابقت نمی‌کنند. من همیشه تاکید می‌کنم که در هر کشور روند آموزش هم برتری و هم کمبودی خود را دارد. مثلا وقتی که شما به خانه من می‌آید و می‌بینید که من غذای از ماکارون تهیه کرده می‌توانم و شما نه، در این حالت البته شما مغلوب می‌شوید. شاید شما ملکه‌های دیگر رو بهتری دارید. وقتی یک دانشجو از اینجا به غرب می‌رود، وای حتما باید آگاه باشد که طلبات در کشور دیگر چگونه است و این سطح معارف تاجیک را فرو نمی آورد، چون فقط نظام می تواند فرق داشته باشد. مثلا در امریکا فنهای دقیق در مکتب ها آنقدر قوی نیستند، اما به تفکر انتقادی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. وقتی یک نفر به امریکا می آید، فنهای دقیق را خوب می داند، اما تفکر انتقادیش ضعیفتر است. این معنای آن را ندارد که وی برای دنیا آماده نیست. گپ سر یک محیط می رود.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы...
Ин дастурамали шумо аскадом бандхо и боратаст.
Да. Но книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего времени.
هدفی اساسی دستورالعملی من درست به راه ماندن پیشروی دستورهای این و هوسمند گردانیدن پژوهشگران و عنوانجویان می باشد، چون بدون انگیزه علم غیر امکان است. برای موفق شدن در علم کتاب من توصیه های عملی پیشنهاد می کند. خواننده را با معیار و اسلوب تهیه مقاله علمی شناس کرده و برای نشر آن در مجله های خارجی و غربی رو بلد می کند. نتورینگ یعنی شناسایی با دیگر عالمان داخلی و خارجی یکی از وسیله های ساده ولی مهم پیشروی در علم می باشد. نقطه کلیدی دستورالعمل است. مبادله نقطه نظرها در علم بسیار مهم است. عالمان باید همکاری کنند، طرحهای مشترک تهیه و عملی کرده با کشوری یکدیگر رفت و آمد کنند. این دستورالعمل همچنین توصیه می دهد که یک محقق چی گونه می تواند در ساحه خود شناخته شود و او را از روی کارهای علمی اش شناسند. دیگر راههای جلب سرمایه گذاری برای انجام دادن کار علمی و سفرهای خدمتی بررسی می شوند.
شما بر پایه کدام تحقیقات ها این دستورالعمل را تهیه کردید؟
باید قید کرد که من بر اساس تجربه شخصیم این دستورالعمل را تهیه کردم.
Чаро шумо фикр кардед ки ин дастурамал муҳим буд барои Осиёи Марказӣ?
На основи личного опыта?
Дар асоси таҷрибаи кориам бо дончиёни Осиёи Марказӣ ман медидам ки бо кадом мушкилиҳо онҳо рӯбарӯ мешуданд. Онҳо зиёд талош доштанд, аммо наметавонистанд талабҳои назди онҳо гузоштаро иҷро кунанд.
Ба назари шумо то куҷо аз рӯи дастурамали шумо олимони Осиёи Марказӣ амал мекунанд?
Донишгоҳҳо маро даъват мекунанд ва мегӯянд ки ин дастурамал барояшон муҳим аст ва бояд барои бозомӯзии муҳаққиқон чораҳои зарурӣ андешида шаванд, то онҳо тавонанд тибқи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ корҳои илмии худро анҷом диҳанд.
Шумо кори худро пешкаши ҳайати устодону донишҷӯёни тоҷикистонӣ кардед. Бардошти онҳо чӣ гуна буд?
Албатта, онҳо суолҳои гуногун мепурсиданд, вобаста ба сатҳи касбӣ ва зинаи таҳсил. Донишҷӯён бештар робита ба сафарҳои хориҷӣ ва таҳсилӣ суол мекарданд. Устодону профессорон бошанд, зиёд дар бораи сохторҳои мақолаи илмӣ ва нашри он дар Scopus ва дигар чизҳо мепурсиданд.
Шумо барои пешрафти кариераи олимон тавсия додед. Оё мешавад ки як олим ё унвонҷӯ бепул кариера созад?
Бидуни маблағ коре кардан ғайриимкон аст ва карьера сохтан ҳам намешавад дар илм. Шумо бидуни маблағ гуфта чиро дар назар доред? Манзуратон маош бошад? На, намешавад. Вале грантҳо ҳастанд ки метавонад кори илмии шуморо маблағгузорӣ кунанд. Шиносоӣ бо дигар олимон баъзан аз маблағ ҳам муфидтар аст.
Учлили ви некотори аспекти тонкости при шумо ин ҷанбаҳоро ба назар гирифтед ки масалан як устоди донишгоҳ даҳо мушкили иқтисодӣ дорад, аз ҷумла иҷоранишин аст, маоши хуб намегирад. Дар ин ҳолат мешавад ки худашро ба пурагӣ ба илм бахшад? Можна ли в таком случае полностью посвятить себя науке?
Ну, если нет денег, короткий ответ нет.
Албатта, вақти маблағ нест, ин маънои онро надорад ки инсон бояд чунин вазъи зиндагиро якумра қабул кунад. Талош кардан дар кор, то маблағ ба даст орад. Агар як нафар худро 100% ба илм бахшидан хоҳад, бепул душвор мешавад. Ғайр аз кори илмӣ кардан, бояд як ҷои кори муайян дошт, ки даромади мунтазам бошад. Ман ягона нафаре нестам, ки чунин ақида дорам.
И это не в одной стране, это по всему миру тоже.
А насколько нам известно, вы уже Лутфан мегуфтед ки намояндагони донишгоҳҳо бо ки шумо алакай вохурдед, ягон нафаронашон ҳамин мушкилиҳоро эътироф карданд. Этих всех проблем.
Но у меня есть проблема со словом проблема. Есть просто испытание.
Мушкил не ву шояд инро озмоиш номем. Ҳама чи аз худи инсон, баъдан аз ҷои зист ва донишгоҳ бастагӣ дорад. Вақте бо ҳайати омӯзгорони донишгоҳи миллии Тоҷикистон мулоқот доштем, онҳо дар бораи мушкилоташон суҳбат мекарданд. Мо бо ҳам дар бораи рӯи ҳалли ин мушкилот суҳбат кардем, ки чӣ гуна метавонам машварат бидиҳам ва вақте ба Аврупо бармегардам, тавонам соҳаи илми Тоҷикистонро дастгирӣ кунам. Роҳҳои дарёфти маблағгузорӣ, пайдо кардани шиносҳои нав дар соҳаи илм, пешравӣ дар мансабу илм аз суолҳои асосии онҳо буданд.
Ҳамчун як устод, тарзи дарсгӯии устодони тоҷикро омӯхтед ва чӣ гуна баҳо медиҳед?
Чизе ки тафаккури интиқодӣ меномем, ман мушоҳида кардам ки дар минтақа дертар рушд карда истодааст ва он ҳам бошад дар асоси интихоби шахсии нафарони алоҳида рушд мекунад. Фикр мекунам, ба тафаккури интиқодӣ дар кишвар таваҷҷӯҳи кам зоҳир мешавад ва бештар мехоҳанд мутаваҷҷиҳи илмҳои дақиқ бошанд.
Чӣ тавсия доред барои беҳтар кардани вазъи соҳаи илм ва маорифи Тоҷикистон?
То, что называется development studies, то есть изучение развития, то, что звучит как-то грандиозно, на самом деле это просто копия. Это просто...
چیزی که development studies یعنی آموزش روش نامیده می شود، چیزی که بزرگ صدا می دهد، ولی در اصل این یک روند ساده می باشد، وقتی یک طرف از دیگرش می آموزد. من فکر می کنم که محققان و علمان باید بیشتر مبادله فکر و اندیشه کنند و حد اقل بیشتر با همتایان منطقویشون. هر یک کشور برتری های خود را دارد، حتی ترکمنستان کنفرانس های زیاد برگزار می کند، با دعوت علمان کشورهای گوناگون و برای این مبلغ زیاد هم صرف می کند. خواه نخواه معاشرت بسیار مهم است. در قزاقستان برای مثال فوند رشد تحقیقات علمی سازمان دادند. در قرغیزستان باشد حالا با زبان انگلیسی توجه زیاد ظاهر می شود. پیش از همه محققان حد اقل باید با هم نزدیکتر باشند.
پروفسور سپاسیبا زا سدرژاتیلنی بسیاری.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیز دیگره، بس عزیز دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم زی تو چیز دیگره، بس عزیز دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
در پس منظر جنگ روسیه در اوکراین، کشورهای آسیای مرکزی مورد توجه بی سابقه بازیگران جهانی و منطقه‌ای قرار گرفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. شهر برلین بار اول روز 29 سپتامبر میزبان سران کشورهای آسیای مرکزی در قالب اسپان جمع یک بود. 10 روز پیش از آن دیدار مشابه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک گذشت. نتیجه این نشست بیانیه‌ای بود که از ایجاد شریکی استراتژی منطقه‌ای بین آلمان و کشورهای آسیای مرکز خبر داد. سران کشورهای منطقه تعهد خود را به اصول احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها و همچنین ممنوعیت تهدید با استفاده از زور اعلان کردند. اگرچه کلمه اوکراین در سند وجود نداشت، با توجه به جنگ روسیه در این کشور به نظر می رسد که این پیام به مسکو فرستاده شد. جانب ها به ضرورت تقویت همکاری با آلمان در زمینه های رشد برق سبز، صاحبکاری خصوصی، تحکیم رابطه های تجاری به واسطه دهلیز مابینی و غیره تاکید کردند. به نوشته موج آلمان، توجه این کشور به آسیای مرکزی واقعا پس از تجاوز روسیه به اوکراین اهمیت پیدا کرد. آلمان از نظر کمک های نظامی به اوکراین پس از آمریکا در جای دوم قرار دارد و به ایجاد ائتلاف بزرگ بین المللی از حساب کشورهای مایل است که تجاوز روسیه را محکوم و از سیاست تحریم ها علیه مسکو حمایت می کنند. در همین حال برای برلین محکومیت آشکار جنگ روسیه علیه اوکراین توسط رهبران آسیای مرکزی مهم نیست، بلکه سخن های پشتی درهای بسته آنها مهم است. نوشته است منبع. بیانیه برلین از هر لحاظ با بیانیه مشترک سران آسیای مرکزی و رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک مانند بود. با این حال جانب آمریکا علاوه به دیگر زمینه‌ها تمایل خود را برای تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت ابراز کرد، به ویژه در مسائل دفاعی، حفظ حقوق و مبارزه با تروریسم. فعالیت سیاست غرب در آسیای مرکزی در درجه اول با تمایل به کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه، تقویت نظارت بر تحریم‌های ضد روسیه و به طور کلی کمک به منطقه در گوناگون کردن روابط خارجی تعیین می‌شود، گفت سیاستچینان سلیمان شاهزاده. در این حال به گفته وی هنوز بسیار زود است که بگوییم حضور غرب در آینده نزدیک با چین و روسیه رقابت کند. در طی 1.5 سال گذشته دیدار در قالب اسپان جمعی بخش از سنت سیاست منطقه شده است. از آغاز سال 2022 در همین قالب دیدارهای مجازی با هند، بعداً با روسیه در آستانه، با چین در شهر سیان، شاهان خلیج فارس در جده و سپس در نیویورک و برلین برگزار شدند. به نظر تحلیلگران چنین جلسه مباحثه ها تنها به این دلیل مهم است که سیاست های چند جانبه اعلام شده کشورهای منطقه را برجسته می کند و به آنها اجازه می دهد که دستوری کاری نسبتا مشترک را تهیه کنند. روزنامه‌نگار و شورای سیاسی خلیل مرسدف می گوید ایجاد همکاری با رهبران خودکامه منطقه به جامعه ها تاثیر منفی می رساند. در پس منظر نشست پنجگانه با صدر اعظم آلمان اولاف شولز، نمایندگان مخالفین از تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و اینچنین کنشگران دیگر با هدف جلب کردن توجه آلمان به وضع حقوق انسان در کشورهای خود اعتراض کردند، اما ظاهرا حکومت آلمان در سطح رسمی به این رویداد توجه نکرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما حقوق شناس معروف تاجیک آینه‌حال بابا نظرو هست که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
اونیهول بابو نظرو سال 1948 در ناحیه یوون تولد شده، سال 1971 رشته حقوقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. تا سال 1976 در اسپیرانتوره اکادمی علم ها تحصیل کرده، بعد در رشته حقوق دانشگاه دولتی تاجیکستان فعالیت و تا مقام دکان این فاکولته رسید. سال 1990 در پی تاسیس حزب دموکراتی شادمان یوسف به این حزب پیوست. سال 1994 در پی به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا برای یک ماه بازداشت شد. از سال 1996 تا 2004 به صفت مشاور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است. از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت. از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس است. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997، طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستیتون کل پیشبری شد، ولی این مقام را نپذیرفت. شوهرش جنید لوی بودوف از حقوق شناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت بوده، پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. دامود و کلینش نیست، حقوق شناسان. اینهال بابو نظر و چهار نبره دارد.
با برنامه مهمونی آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چی لحظه های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوون تولد شدم، در یک آیله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودند، حتی یارادار شدند. نکه عجایب که یک وقت اردن های خود را نمی وقتن، اردن بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمیکنی؟ وای میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورسی به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط بر اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونا نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترای. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم، قلوف شریف، و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشی، چهار دم مینویسی. بعد گرفت مرا مجبور آورد اینجا. اومدیم دیدیم نیست در یگانجا. بعد کفتن نام دیگر کس با این شوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و با این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قبول میکردن، آدم های که بعدی ارمیا، اساسا همه فرزند های وزیر ها میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیت خوششناسی.
دقیقا کدام سالها تحصیل کرده اید؟
سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب، همه прокуратура, суд, милиция, хама ҷо тақсимот шуд, ман ба ҷо нарасид. Ягона духтаре ки аз умуман дар факултети хушносӣ дипломи ало гирифтам. Бад ҳайрон шудам, бад гуфтам ки худат ҷо ё. Агар хоҳӣ хай ами ҷиргатол ра ҳамонҷо ба ҳайрон шудам, бад хистам, зиқ шудам, хистам рафтам ай хона. Як рӯз буд ки назди хонам як волгаи сиёҳи бадвоҳима омад истод. Падарам ҳама хел ҳайрон шуд, гуфт ки чӣ хел ҳамиқа хондию хондию, як та ҳаминҷа ба ҳамсоя дорем ассистента, як чи аст, ҳар сол чанд каса дохил мекунад, ту ҷои кор наёфтӣ. Барои манам инам аҷиб буд. بعد برآمدم که یک ولگوها او وقت ولگوهای همین سیاهی و مومن نبود کم بود. بعد یک مردک برآمد گفت که شما آینی هول بابا نظر و من افتم بله گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است وزیری پیشینه عدلیه. بعد وی رو یادش گرامی بود با تهمت او رو در مسکو سود کردن حکم پران دادن او رو پراندن بعد بدتر سودی اولی تاجیکستان وی را سفید کرد پورا. بعد آمدن من اما خانه با پوبیل کرده استاده بودم همی گفت که تیز آمدن در کار همی یک پلاش پوشیدم دویده آمدم عجایی باشه که وقتی که در آمدم گفت که شما به نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بولو پوش کشیدن در کار گفتم می بخشید با پوچم با فکرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا همون وقت تقسیمات و وزیر رو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد گفت فهمیدم برای چی. من گفت میخواهم شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید نمیخواهم که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزورما ظریفوا اون وقت جونشنی پرلمان بود کتبی تکه بود بفکرم وزیرم کجایی به هست فراموش کرده استودم وزیرم بعدی کووید اکه نمیمونن در اومدن که بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم گفتم که میبخشید گفتم کجا ما گفتم گفتم وای قبول نمی کند کدام سال من جورنالیستم من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که وای گفت است که در اومدم گفتم که من فکولتیتی خوشناسی را الان تمام کردم دیپلومی سرخ گرفتم یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی آمدم من از جای کار نیست دیگر من دختری وزیر و سه قطعی به زور میخوندن دو قطعی همش صاحب کار بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن برداشت فلوت بابا جان افته زنگ زد ریکتوری دانشگاه ملی ده بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکولتیتی خوشناسی رو تمام کردن اون گفت که نغز بیادم نیست ممکن 80-90 کس گفت که چند نفری همینو دیپلومی سرخطی تمام کردن گفت که بیادم نیست من حاضر میپرسم بعد 2-3 دقیقه زنگ میزنم بعد چی زمان دا بود بلنگوی نیزورم سریپو گفت که نینا زریپو نمیگفت از کس نینا زریپو نگفت یک نفر گفت که نامش هست گفت که ها باب نظر وی حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کردید گفت که مینوس ماندگی است گفت که این چی بی عدالتی است این چی گفت هست یک دختر کوهستانی رو شما همی خلوه میکنید این گفت که تیزه که این مسئله حل کنید تیزه که گفت من بعد یک روز شما زنگ میزنید او مایلش نیه نظری پا اونو گفته وی کد بعد وایو دکان همون دکان فکولتی خوشنسی نمیخوان مرا با کار بگیرد مرا فایروکات فولاد بابا جانوف دکان فایروکات گفت چرا این کار بنا گرفتید همین خیلی خیلی کرد که مو یک کس گرفتیم وای کس کی است گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس با گفت که همون روسی که شما نمیدونید وای کار تا گرفتید کادر خدا مونا نمیگیری بعد یک 10 روز او خانم روسا سودیا را با زیادکا با پورا محکم کردند بعد مرا خیلی گرفتن فکولتیت اسیستنت یک هفته نه مدیر کافیدرا قتیم گپ میزند نه دکان نه یگون تاش همش که این زوری کتی اینجا اومد گفته یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همه بیلیتی همه همه شا ایروی ستول پیش سودین تو دا گریف پرتفتم دیکن
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد درست گفت اگه پی سخ گفت زدم همون پروفیسور دکو همین اکادمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همین فکلته رفتم خونه بعد 3-4 روز بود که مدیری کپید و داوید رفت و تیموس و گفت شده استود از تو بیو اکتری گفت بنامان یعنی که هم فکلته خوشناسی ده بعد کار کردم فکلته با وای بدم انتخابات شد 5 کس بودیم بین 5 کس با همون من 70% اوزو رو گرفتن عجایب انتخاب بود بعدی هم بسازی پگایی بیایم فکولتیت چپا کردین همه جای کندیانه وای کردین
در این فکولتیت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم سال باشو بیادم نیست 66 تایم 70 دیکنی از سال 89 تو 93 که بعدی که حبس کردن از همون فکولتیت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن عجایب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت از هم عجایب که اونجا یک نفر بود و یا بعد پراندن یک بودی بود که بسیار وای بود سخت بود همون فکولتیت بود اومد از در و همش به هوش پنج اومد پیش من مثلا اخی یگون کوری کنترلی ننوشتی یگون چی ننوشتی این چقیل من تو بابا میمونم همین میپرانم گفته وای کد خیلی سودینت همش بر اومدن و چی کردن بعد تو سالی 93 قریب دو ماه در حبس بودم حبس در سیزو در بعد با 5 سالی دیگر حبسی خانگی بودم بعد در اون گاب زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم پریزیدنت گفت که خاین خطا کرده است و نوای کرده است همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف چیناس شدم دومودی بریژنی و پریمیی ولی دومود نبود پریمیی دولتی رو گرفته بود و در همون نیژنی تاگیل او هم حبس شدگی بود بیرور میرفت من رفتم اونو مرا زنی دکابریس میگفتن چند وقت رفتم نزد شوهرم که اونجا بود یعنی که بعد مرا با او بی سی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردند خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرسی امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت با میخوردین یک بود که گردی خونه را سالده تو انا متاسیکلوی وای او اومدن از کدیر گفت که وای اومده استودان گفت من همین 6 ستولک داشتم وای 19 کس جوی 6 تا نبود بعد همه خیلی وای کردن من پرسیدن که شما دموکرات چما با اسلامیست یک جوی شدید من گفتم من چه خیلی گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید گفتن که 1 ساعت بعد میریم بر همون صحبت میکنیم اویدی شما بعد من گفتم که بیایید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وای داشتم کلونی اسمیر نوفاسکو آوردم 6 تا چی داشتم پیاله های آوردم همه شی ریختم ساعت 9 هست گفتم بیایید برای دموکراسی مینوشید 9 سحر گفتم که بیایید برای وای مینوشیم برای دموکراتیا برای حقوق انسان برای با همه خیلی نگاه کردن گفتن نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن ساخرف نیمتصوف نوادوورسکایا من با اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم رفتم نزد اداره کگیبه باشتم بعد پیت که زنگ زده است توهیر خدا رحمتی وی بودن ریکتر بودن گفت بیو این چیکار کرده است دست وی گفت است که وی گپی موی نمیگیرد تو چه ریکتری گفت وی کرده است بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که موزر تیا دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم من گفتم نه خطا میکنید من پیشکی اول رفتم از دکترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگی هم گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده بعد دیگه همه خیلی پرلمان آمدن یعنی که یک حیات بود که همون وقتی که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم تص تصور کنید که وقتی که می دروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نظام ظریف و سلطان رجب همه قبول میکنن، حضور نزد یک رئیسی حکومت در اومدن چند روز می دوید.
تشکر برای صحبت و آرزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم. در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. جوی استنالان در آبشاران
امروز 9 اکتبر است و شما برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان مهربان، در چند دقیقه نزدیک این موضوع ها را به بررسی خواهیم گرفت. ادامه خونریزی در خاور میانه، امر وزیر دفاع اسرائیل برای در محاصره قرار دادن نوار غزه. یگانه نانووری ایلابود خلبان تاجیک را که در اوکراین کشته شد در زادگاهش ولایت سوخت به خاک سپاریدند. و طلبگران زیادی جراحی پلاستیکی در تاجیکستان پزشکان خارجی را به این کار جلب کرده است. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که امر داده است نوار غزه را به تمام محاصره کنند و افزود به این منطقه که در میان اسرائیل و مصر قرار دارد برق و آب و مواد غذایی انتقال دادن نخواهد شد. فرمان محاصره نوار غزه دو روز بعد از حمله خونین حماس به اسرائیل صادر شد که در نتیجه آن 700 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح گردیدند. در حمله های جوابی اسرائیل تا کنون بیش از 500 فلسطینی جان دادند. گزارش صدای آمریکا را در این باره کیومرسی تو تقدیم میکند.
بسیاری ها حمله غافلگیرانه حماس را به فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا مانند میکنند. فقط در یک حمله به جشنواره موسیقی در نزدیکی نوار غزه صدها جوان کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که جنگجویان حماس زیاده از 100 کس را گروگان گرفته به غزه بردند، از جمله زنان و کودکان را. در میان آنها یافا ادری 85 ساله نیز هست. نبیره او ادوا حادثه را چنین شهر داد:
In Facebook that the Hamas posted
ما با جستجوی بی بی ام سر کردیم و نوارهای را در فیسبوک پیدا کردیم که گروه حماس پخش کرده است. در ویدیو دیدن ممکن است که چگونه او را می ربایند و به نوار غزه می برند. چهار مردی مسلح و او بی بی ام 85 ساله و بیمار است. تصویر کردن دشوار است که چگونه ترسیده است. 85 ساله است، بیمار است، با خودش دارو ندارد.
Again, she's 85. She's sick.
گروه حماس اعلام پیروزی کرد و گفت که در حمله به اسرائیل به کامیابی نائل شد. ابو عبیده سخنگوی القسم شاخه نظامی حماس میگوید که این گروه قهرمانان جنگیده است و در چند جبهه کشته و مجروحان را جمع میکند. القسم در تلگرام گفت که حماس از شب شنبه تا صبح یکشنبه موشک های زیاد به تل اویو سر داده است. حماس گفت این کار قصاص از اسرائیل برای حمله به یک بنای استقامتی در نوار غزه بود. از آن طرف اسرائیل بمب‌باران نوار غزه را ادامه می‌دهد. در این حمله ها صدها فلسطینی کشته شدند. اسرائیل میگوید که ده ها نفر از جنگجویان حماس را اسیر گرفت. حمله حماس برای مقامات قدرتی اسرائیل غافلگیرانه بود.
این یک شکست بزرگ برای خدمات مخصوص نظامی در جنوب است. همه این در یک جایگاه پس از جنگ تحقیق می شود، نه حاضر.
اسرائیل ها حالا به دعوت نیروهای ذخیروی آغاز کرده است و بسیاری از کارشناسان پیش بینی میکنند که این کشور به حمله زمینی به نوار غزه آماده می شود. جنگ میان حماس و اسرائیل واکنش های زیاد را در دنیا به میان آورد. کشورهای غربی از جمله آمریکا حمله حماس را به اسرائیل محکوم کردند. ایران، سوریه و گروه حزب الله لبنان از حماس طرفداری کردند. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به ختم نزاع دعوت کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 8 اکتبر گفت که زورآوری را قطعاً محکوم می‌کند و برای به اعتدال آوردن وضع طرف‌ها را به مکالمه می‌خواند.
گزارش همکارم که مرسی تو بود. وضع خاور میانه نه تنها برای این منطقه بلکه ده ها کشور دور و نزدیک آن نگران کننده میماند. تحلیل وضع در بسیاری از رسانه های دنیا ادامه دارد و هر یکی سبب های این جنگ و تاثیر آنها به امنیت منطقه و همچنین نقش بازیگران بیرون را در آن توضیح دادند. همکارم خرمون بقازاده که تحلیل خبرگزاری رویترز را در این باره مطالعه کرد، حالا در استودیو با ماست. خرمون سلام. اول از نکات اصلی تحلیل میگفتید.
بله شهلو، اکثر همصحبتان ریترز حمله گروه حماس به اسرائیل رو به سابقه نامیدند، همون گونه که از این گزارش هم شنیدیم و میگویند بعد این نه تنها تلاش های ایجاد شرایط نوی امنیتی در خاور میانه، بلکه آرمان های خود فلسطینیان هم با پشتیبانی و پشتیبانی کلیدی آنها ایران برای بنیاد دولت فلسطین به هم میخورد. هجوم روز شنبه با اسرائیل در 10 سال اخیر نظیر نداشت و به دوره راست آمد که امریکا در عوضی یک سازش دفاعی با عربستان سعودی از تلاش های عادی شدن روابط میان این کشور با اسرائیل پشتیبانی میکند. همزمان این هجوم میتواند تلاش های اخیر سعودی ها و ایرانی ها را هم برای بهتر شدن مناسبت هایشان به هم زند. و یک سوال این است که از این حمله حماس چی میخواهد؟ مقامات فلسطینی و یک منبع در منطقه برای ترس گفتند پیام حماس این است که اگر اسرائیلی ها در فکری امنیت باشند، نباید فلسطینی ها را نادیده بگیرند و همه گونه سازش با عربستان سعودی تلاش های عادی شدن مناسبت ها با ایران را هم پیش پا میزند. یعنی از نگاه آنها در حل مسئله همه شریکان به غیر از خود فلسطینی ها. نظری دیگر هم هست، مثلا منبع در منطقه که با افکار مقامات ایران و گروه حزب الله لبنان شناس است گفته است این پیام به عربستان سعودی روانه شده است که به اسرائیل مایل شده است و همچنین به آمریکا. یعنی اینکه اگر با فلسطینی ها مناسبتی برابر صورت نگیرد، تمام منطقه ناامن خواهد شد.
بله، یکی از سران حماس در لبنان اسامه همدم گفته است کشورهای عربی باید این را اعتراف کنند که قبول طلب های امنیتی اسرائیل باعث ایجاد صلح نمی شود. پس چی چیز می تواند روی صلح را باز کند؟
از نگاه آنها پیشگیری از توسعه شهرک های یهودی نشین و تاسیس کشور مستقل فلسطین، ولی اسرائیل همیشه امنیت منطقه را شرط اول شمرده است، در حالی که واقعه های اخیر چه اندازه شکننده بودن آن را نشان دادند.
برخی تحلیلگران اوج گرفتن شدت را در این منطقه به منفعت روسیه می دانند و حتی دست داشتن مسکو را به آن ذکر می کنند. در این باره چه گفته های هست؟
بله، تحلیلگران ریترز در این مورد بیشتر به ایران اشاره می کنند و می گویند در هر ضربه حماس به اسرائیل ایران هم شرکت دارد. امروز نیز وقت بسیار کشورها طرفها را به قطع خونریزی دعوت میکنند، تهران حمله روز شنبه را عمل خود دفاعی نامیده است. مشاور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت تا زمانی که فلسطین و بیت المقدس آزاد نشوند، کشورش در کنار رزمندگان فلسطینی میستد. تحلیلگران میگویند با کمک تسلیحاتی به شبکه وسیع جنگجویان در خاور میانه، یعنی در لبنان، سوریه، عراق، یمن و همه غزه، ایران موقع خود را در منطقه پرقوت میکند. و دنس روس، یک رهبری پیشین گفتشونیدهای خاور میانه، هم گفته است که هدف نزاع اخیر پیشگیری از پیشرفت در مذاکره های ایالات متحده آمریکا، سعودیه و اسرائیل است.
تشکر همکارم خرمون بقازاده بود. در باره نگاه ها به سبب اوج گرفتن خونریزی بین فلسطینیان و اسرائیل و عاقبت های این نزاع صحبت میکرد. шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. Дар шимоли Тоҷикистон як ҳавонавардеро ба хок супориданд, ки ба гуфтаи наздикон дар ҷанги Русия бо Украина кушта шудааст. Хушбахт Турсунови 35 сола тариқи шартнома дар артиши Русия кор мекард ва беогоҳии волидайнаш ба ҷанг бурда шудааст. Ҳоло онҳо дар суг нишастаанд ва Фарзон Муҳаммадӣ аз шаҳри Кунибодом дар ин бора гузориш медиҳад.
Хонаводаи Турсунуфо мотам дорад. Пайвандонаш мегӯянд дар аввали моҳи август тамос бо Хушбахт Турсунов, фарзанди хонавода ва ҳавонаварди артиши Русия, қатъ гардид. Пас он ба онҳо гуфтанд, ки ӯ дар Украина кушта шудааст. Рӯзи 7 октябр Хушбахтро дар зодгоҳаш, шаҳри Кунибодом, ба хок супориданд.
Акон худаш чи капитан буд, роҳ карданди. Ман айин байон бехабар. بچه تربیه کردیم، نقص خوند.
والدینش میگوان از رفتن پسرش به جنگ روسیه علیه اوکراین هیچ کس آنها را باخبر نکرده است. خوشبخت ترسونوف 35 سال داشت و صاحب یک پسر بود. او پس از خط مکتب لیسه شهری کنیبادان به اختصاص هوانوردی شهر سیزرن روسیه رفته است. بعد خط مدت در تاجیکستان زیسته و باز به روسیه برگشته است. چند وقت به حیث پاسبان کار کرده و با شرطنامه به ارتش روسیه پیوسته است. به گفته پدرش و یگانه نانآوری خانواده بود.
البته نمیخواستند. کی میخواد که فرزندش نابود شود؟ خیلی کن همین خیلی شد. خواهش خودش می یا از طرف دولت فستاندگی می من اینشا اون من نمیدونم.
اهل این خانواده میگن از کار خوشبخت در روسیه تنها خوشبختی را منتظر بودند. مانند هزاران نفری که سالهای آخر تقدیر خود را با روسیه پیوستند. ولی اکنون درک میکنند که آن امید و آرزوها خطا بودند. روسیه که ماه فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد، صدها محبوس و مهاجر تاجیک را با شیوه های مختلف به این جنگ جلب کرده است. به اطلاع دریافتی ده ها زاده تاجیکستان در آن جنگ به هلاکت رسیدند و برخی از کشته شدگان را پیوندانش به کشور آورده و دفن کردند. پیوندان اکثر کشته شدگان میگویند که آنها را خیلی کم از این حالت باخبر میکنند. به گفته خدمات استخباراتی بریتانیا، مقامات روسیه از ماه می سال 2023 به طور فعال زادگان آسیای مرکزی را به جنگ جلب میکنند.
در توجکستان استفاده از جراحی پلاستیکی تورفت معمول می شود. زنان و مردان برای برطرف کردن نقص در بدن و یا آنهایی که از سیموی خود روزی نیستند آگاهانه زیر تیغی جراح می روند. گزارش همکاران ما در همین بار است.
لحظه از کاری فواد ردا جراح از لبنان 6 ماه پیش به توجکستان کوچید، هم کار می کند و هم پزشکان توجک را آموزش می دهد.
جراحی های پلاستیکی را تنها در زنان نه، بلکه در مردان هم انجام می دهیم. مثلا مردان بیشتر برای تغییر چشم و ابرو و بینی و رفع چربی شکم مراجعه می کنند. برخی دیگر از مردان برای جوانسازی چهره خود اینجا می آیند.
سالهای آخر در تاجیکستان بازار جراحی پلاستیکی گرم شده است. در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به تحریر سیمای شخصان ناراضی از ظاهرشان کمک می‌کنند. بعضی از پزشکان خارجی نیز با توجه به این به تاجیکستان آمدند، ولی شکایت‌ها از کار آنها کم نیست. فواد ریده هم رد نمی‌کند.
من یک طبیب جراحی پلاستیکی را می‌دونستم، نامش را نمی‌گویم، ولی از یک کشوری همسایه شما است. وی در اینجا جراحی پلاستیکی میکرد. دیرتر معلوم شد که او اصلا جراح نبوده است. مشتری باید پیش از مراجعه به جراح باید تجربه کاری او را دقیق کرده بعدا نزد او رود.
فواد ریده در حال به تاجیکستان آمد که صدها پزشک تاجیک ترک کسب و کشور کرده به مهاجرت و اساسا به روسیه رفتند. جراحی لبنانی میگوید تاجیکستان را انتخاب کرد چون یک کشور مسلمانی برای کار و زندگیش مناسب است.
از این پیش در ارمنستان بودم، اما برای من محیط اینجا پسند آمد. در ارمنستان وقتی می فهمند که تو از دین و مذهب دیگر پیروی میکنی، مناسبت به تو تغییر مییابد. در اینجا چنین نیست و من خود را اینجا راحت احساس میکنم.
At least here I feel more peace.
در حالی که طلبگاران جراحی پلاستیکی در تاجیکستان زیاد می شود، این مسئله در بعضی از کشورهای منطقه باعث به ایجاد بحث های مذهبی شده است. چند سال پیش مفتیات قرغیزستان فتوا داد که توسط جراحی طرح بدن خود را تغییر ندهند. طبیبان میگویند که زنان و مردان قبل از انجام همه گونه جراحی پلاستیکی باید مشورت متخصص و روانشناسان را بگیرند.
زمانی که یک فرد مراجعه میکند به یک سنتر زیبایی، او نمیداند که کدام پروسیجر به من بهترتر، چون هنا امین ایده را دارند که میخواهند زیباتر شوند. این مسئله کاملا مربوط به متخصصی هست که تحت نام متخصص زیبایی کار میکند. به این لحاظ باید متخصصین هم عادلانه تر کار کنند.
دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه امروز اخباری آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. فراموش نکنید فردا برنامه های دیگر داریم که شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید. وقت و نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ارتش اسرائیل شب 8 به 9 اکتبر به 500 موضع در نوار غزه ضربه زده است. به اطلاع ارتش اسرائیل، ساختارهای حرکت حماس و جهاد اسلامی مورد حمله قرار گرفتند. ضربه ها بدون توقف تمام شب ادامه کردند، میگویند شاهدان. ساکنان محلی از تخریب بی سابقه منزل ها و تعداد زیادی کشته شده ها خبر میدهند. من از سال 2007 شاهد همه عملیات جنگی بودم، اما هرگز چنین حادثه را ندیده بودم. ظاهرا هیچ خط سرخی موجود نیست و گویا تمام نوار غزه هر کدام بنای آن مورد هدف قرار گرفته است، گفته است یک ساکن محلی در صحبت با روزنامه گارتس. ارتش اسرائیل میگوید میان موضع‌های مورد هدفش 8 ستاد حرکت حماس، مسجدها و نقب‌های بودند که توسط آنها به غزه اسلحه وارد می‌شد. رومینیا با 4 هواپیما 245 شهروندش را از اسرائیل بیرون برآورد. قسمی از آنها زائران هستند. وزیر کارهای خارجه رومینیا روز 9 اکتبر گفت 2 هواپیما به شرکت ملی ترام تعلق داشته، 2 هواپیما خصوصی است. به قول لومینیتا آدوبسکو، در 2 روز آخر در مجموع 800 رومینی اسرائیل را ترک کردند. تقریبا همین مقدار در آنجا ماندند. مقامات مجارستان گفتند که 325 نفر از جمله بعضی از شهروندان اسرائیل، شویتسی، آفستریا، آلمان، بریتانیا و پرتغالی را از اسرائیل بیرون آوردند. تاجیکستان خواهان هر چه زودتر پایان دادن به خشونت‌ها میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس شد. وزارت کار خارجه تاجیکستان روز 8 اکتبر در بیانیه گفت زورآوری را قطعاً محکوم کرده برای به اعتدال آوردن وضع طرف را به مکالمه می‌خواند. مسئولان وزارت از هیچ کشور یا گروه نام نگرفتند. یک روز پیش 7 اکتبر گروه فلسطینی حماس به جنوب اسرائیل حمله کرد و درگیری دو جانب تا کنون ادامه دارد. روسیه اصلی‌الدین شریپوف، برادر شفقت محمد، مدیر تلویزیون پیام، رسانه وابسته به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به تاجیکستان استرداد کرده است. به نقل پیوندانش، او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و 1 اکتبر امسال به تاجیکستان استرداد شد، ولی هنوز جای نگهداریش معلوم نیست. مقامات دوشنبه در رابطه با آن هیچ اطلاعی ندادند. با خلاصه داستانی تگل استرویف در نیژنه تگل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت، یعنی قسم 2 بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان گمانبر است. در صورت اثبات اتهام به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. نینا چتورتکوا، وکیل مدافع از اسدالدین شریپوف در روسیه، از پیوندانش خواسته است برای حمایت او در تاجیکستان ادوکات بگیرند. وی گفت:
ما подали заявление
برای
حمایه او و جلوگیری از استردادش به تاجیکستان عریضه نوشتیم و خواهش نمودیم که به او مقام مهاجر داده شود، رد کردند و عریضه دیگر برای دادن پناهگاه موقتی پیشنهاد نمودیم. جواب ندادند و او را استرداد کردند.
Там обжалуется, было заявление на предоставление временного убежища.
مقامات تاجیکستان در سال گذشته نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. پرزیدنت های ازبکستان، قزاقستان و روسیه شوکت میرزیف، قاسم جمر تاقیب و ولادیمیر پوتین در مراسم آغاز انتقال گاز روسیه به ازبکستان طریق لوله آسیای مرکزی مرکز اشتراک کردند. خدمات مطبوعاتی کرمل اطلاع داد که مراسم آنلاین برگزار شد. پیشتر شرکت قزاق گاز خبر داده بود که انتقال گاز روسیه به ازبکستان به واسطه لوله آسیای مرکزی مرکز از ماه اکتبر امسال آغاز خواهد شد. حکومت ازبکستان اعلان کرد که برای برون رفت از بحران انرژی در تیر ماه زمستان می‌خواهد از روسیه گاز خرد. ازبکستان در میان کشورهایی که به چین گاز می‌فروشند در مقام پنجم قرار دارد. طبق اطلاع آژانسی آمار ازبکستان، این کشور در 6 ماه اول امسال در عموم به مبلغ 278 میلیون و 400 هزار دلار به خارج گاز طبیعی فروخته است. و باز یک خبر دیگر از تاجیکستان. دسته منتخب تاجیکستان از مسابقات قهرمانی جودای جهان میان جوانان که روزهای 4 و 7 اکتبر در پرتغالیا برگزار شد با یک مدال برنجی برگشت. این مدال را پهلوان 20 ساله تاجیک ابوبکر شروف در وزن تا 73 کیلو به دست آورد. وی در دور اول روسان کاراتیچ آمریکایی، در دور دوم گابریل فلاکاوی برزیلی، در دور سوم گرگلی ادارجانی مجاری را شکست داد و به دور چهار نهایی راه یافت، ولی ابوبکر در چهاریک فینال از المات ادلیت قزاق مغلوب شد. بعدن شروف در دور تسلا بخش به الیوت پریوی از فرانسه غالب آمد و در مبارزه برای نشان برنجی کیتو کیهاری ژاپنی را شکست داد. یادآور می‌شویم نورعلی امام‌علی پهلوان تاجیک در قهرمانی جودای جهان میان جوانان که سال گذشته در شهر گویاکیل اکوادور دایر شده بود، در وزن تا 65 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت.
سفارت افغانستان در دوشنبه با اعلان ماتم 3 روزه به خاطر قربانیان زلزله هرات پرچم کشورش را پایین آورده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگویند با سپارش حکومت کشور آماده ارائه کمک‌های نجات‌دهی در کشور همسایه هستند. به اطلاع سفیر افغانستان در تاجیکستان، در زلزله روز گذشته بیش از 2,500 نفر جان باخته، هزارها نفر دیگر مجروح شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح 9 اکتبر مسئولان سفارت افغانستان در دوشنبه به خاطر قربانیان زلزله مرگبار در هرات پرچم سه‌رنگه کشور خود در صحن حولی سفارتخانه را پایین کشیدند. همزمان در تالار پذیرایی این سفارتخانه کتاب ثبت همدردی با مردم هرات گذاشته شد. ساکنان دوشنبه و سفیران مقیم پایتخت تاجیکستان در این کتاب پیام غمشریکی نوشتند. امود اجر سفیر ترکیه در تاجیکستان یکی از نخستین ها بود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشورش نیز سال جاری زمین لرزه مرگبار رخ داده بود و مقامات ترکیه آماده است در این روزهای سخت در کنار مردم افغانستان باشد.
امروز وقت نیست که به شرح‌های سیاسی بپردازیم. ما امروز همگی باید در همبستگی با مردم افغانستان باشیم. ما خوب درک میکنیم که چی مشکلات به سر مردم افغانستان آمده است. درک میکنیم وقت میخواهیم با مردم افغانستان همکاری داشته باشیم. فعلا همین وقت است.
ضمناً زلزله مرگبار در هرات افغانستان روز 7 اکتبر رخ داد. شدت آن را 6.3 درجه جدول ریختر گفتند. در میان سفیران کشورهای خارجی مقیم دوشنبه در این مراسم تسلیت در سفارتخانه افغانستان حضور سفیر سفیر بریتانیا و نماینده های سفارت روسیه نیز مشاهده شد. اما از تاجیکستان تنها سرهنگ خورشید ولیزاده از کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان در کتاب تسلیت نوشته کرد. رادیو آزادی از وی پرسید که آیا نجات بخشان این نهاد آماده هستند با نجات ساکنان این کشور همسایه بروند.
فکر میکنم که با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته حالت های فوق‌العاده همیشه آماده است و دولت های همسایه کمک برسند.
چون این پاسخ نماینده نجات بخشان تاجیک در حال صدا داد که مقامات طالبانی افغانستان را که حدود 2 سال قبل به سر قدرت به کابل برگشت تا حال هیچ کشور در جهان به جز از چین به رسمیت نشناخته است. اما به اعتقاد محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان وقتی در افغانستان فاجعه انسانی رخ داده است نباید با در نظر داشت عامل های سیاسی و مذهبی کار کرد.
بحث سیاسی و بحث به رسمیت شناختن طالب ها مطرح نیست، بلکه این قربانی ها همش مردم افغانستان است. جامعه بشری باید به مردم کمک بکنه، نه به طالب ها.
وزارت امور خارجه تاجیکستان صبح امروز در اظهارات نوشته است که در این لحظه فاجعه بار تاجیکستان با مردم افغانستان غمشریک و همدرد است. این وزارتخانه تعداد قربانیان زلزله هرات را بیش از 2000 و منزل های تخریب شده در پی آن را بیش از 600 عدد ارزیابی کرده است. اما با گفته محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان فعلا تعداد قربانیان این آفت طبیعی از 2500 نفر گذشته، احتمال رسیدن این رقم تا 10000 نفر نیز امکان دارد.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیر.
روسیه برادری یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان را برای محاکمه به دوشنبه داده است. اصلدین شریپوف، برادر شفقت محمد، مدیر تلویزیون پیام، رسانه وابسته به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. به نقل پیوندانش او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و 1 اکتبر امسال به تاجیکستان استرداد شد، ولی هنوز جای نگهداریش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان سبب بازداشت و در کجا بودن اصلدین شریپوف را اعلان نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به خلاصه دادستانی تگیل استرویف در نیژنی تگیل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت قسم 2 بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان گمانبر است. در صورت اثبات اتهام به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. شفقت محمد، برادر اسدین شریپوف، روزی 9 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مراجعت پیوندانشان برای دقیق کردن جای نگهداری او تا این دم بی نتیجه بوده است. وی گفت مرافعش در روسیه 1 سال ادامه داشت و علاوه کرد که مقامات تاجیکستان او را به همکاری با حزب ممنوع نهضت اسلامی و گروه بسیار متهم می دانند، چیزی که به گفتش حقیقت ندارد. دادستانی تگیل استرویف نیز در خلاصه‌اش با تکیه به ادعای جانب تاجیکستان گفته است اصلدین شریپوف در فیسبوک گویا به حمایت از حزب نهضت اسلامی و گروه 24 مطلب نشر می‌کرد و از سال 2021 در جستجو بود. فعالیت حزب نهضت اسلامی در حدود روسیه نیز ممنوع است. درست است که در فیسبوک به مانند هر شهروند دیگر صحیفه داشت، اما نظر خودش را می‌نوشت. فکر می‌کنم همه این بهانه است، هدف مقامات تاجیکستان بستن دهان من است، گفت شفقت محمد. در همین حال نینا چتورتکووا، وکیل مدافع اسدین شریپوف در روسیه، از پیوندانش خواسته است برای حمایت او در تاجیکستان ادوکات بگیرند. 8 روز باز از او درکی نیست. وکیل مدافع گیرند و بر اساس قانون جای نگهداریش را معلوم کنند، میگوید او. و افزود:
ما подали заявление.
برای حمایه او و جلوگیری از استردادش به تاجیکستان عریضه نوشتیم و خواهش نمودیم که به او مقام مهاجر داده شود، رد کردند و عریضه دیگر برای دادن پناهگاه موقتی پیشنهاد نمودیم، جواب ندادند و او را استرداد کردند.
Там обжалуется, было заявление на предоставление временного убежища. Мы не дали это право реализовать на предоставление временного убежища.
مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. اسدالدین شریپوف از ناحیه اشتی ولایت سغد 36 ساله است و صاحب 3 فرزند است. پیوندانش میگویند از سال 2016 در روسیه کار و زندگی میکرد و حالا از سرنوشت بعدیش نگران هستند.
Салом алейкум, дорогі зрителі. Сьогодні
імро сулбати дорем бо Абел Полезе, устоди донижгохи шахри Дублини, Ірланд. Джаноби Полезе барой муарифи як дастурамалаш барой олимон ва устодони мактабхои оли осиёи марказӣ ба Тоҷикистон омадааст.
Вузов Центральной Азии, в том числе Таджикистана.
Шунавандагони гиромӣ, ин сулбатро ман Нигораи Фазлиддин пеш мебарам.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
Шумо каблан гуфта будет, ки талаботи иджироиш барой олимон ва устодони донишгохо дар Тоҷикистон балантар аз талаботи Харвард аст.
Подразумевали.
Ну тут я шутил такое ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо